أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن الوجود عارض مهية تصورا والتحدى هوية لصحة السلع للكون فقط والافتقار حمله إلى البساطة. بحث خصوص زيادة وجود بر ماهیت هست، یا عروض وجود بر ماهیت، یا مغایرت وجود بر ماهیت، اینا عبارت اخرای هم دیگه هستن. توضیحاتی رو در این زمینه عرض کرده بودیم و اون اینه که بحث زیادت وجود بر ماهیت به این جهتی که برخی مثل اشعری ها یه حرفی رو مطرح میکنن و معتقدن که یه عینیتی وجود داره، یه عینیتی وجود داره بین وجود و ماهیت، و در حقیقت وجود عین ماهیت هست، عین هر ماهیتی. مثلا اگر ما میگیم الانسان موجودون، این موجودیت همون انسانیته. ما میخوایم بگیم که موجودیت غیر انسانیته و عارض بر انسان میشه. اینها معتقد هستن که موجودیت عین انسانیت، یا مثلا الفرس و موجودون، موجودیت عین فرسیت هست، یا الغنم و موجودون، موجودیت عین غنمیت هست، الملک و موجودون، الجن و موجودون. در حقیقت حرفی که حالا نسبت داده شده یا زده میشه به اشعری این هست که وجود عین ماهیت هست، نه مغایره با ماهیت. اما عمده حکما و فلاسفه معتقد هستن به این که بین مفهوم وجود و مفهوم ماهیت تفاوت هست و اینها مغایره هم هستن. برای اینکه این حرف یه مقدار روشن بشه، اون اشکالی که تو ذهن امثال اشعری ها هست نیاز هست یه ذره توضیح داده بشه که اصلا چرا اینا این حرف رو میزنن. ما وقتی که میگیم ان الوجود عارض المهیه، یعنی مثلا وقتی که میگیم الماهیت و موجوده، مثالش الانسان موجودون، این انسانیت باید قبل از موجودیت باشه تا موجودیت برش عارض بشه. چون شما اگه میخواین یه چیزی رو بر چیزی هم بکنید، لازمش اینه که یه چیزی باشه به نام مثبت الله یا به نام موضوع تا یک حکمی را بر او بار بکنید. این رو میگن قاعده فرعیه. قاعده فرعیه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت العلم لزید فرع ثبوت زید. این چه باید زیدی باشه تا این علم بر او عارض بشه، قدرت بر او عارض بشه و اوصاف دیگر و اینها دیگه معروف است دیگه. و به همین جهت سؤال از حلیه بسیطه سؤال از ثبوت شیئن لشیئن هست. مثل این که مثلا میگیم که آیا زید عالم هست، یعنی سؤال میکنیم از یک صفتی برای یک چیزی، اینو میگن حلیه بسیطه، حلیه مرکبه. در مقابل حلیه مرکبه حلیه بسیطه است. در حلیه بسیطه سؤال از ثبوت شیئ هست. لذا افعال کانه اگر به معنای تام باشه، این میتواند جواب از سؤال حلیه بسیطه باشه. چون وقتی که مثلا میگیم آیا فلانی موجود هست، حل زید موجودون، میگن کان، یعنی کان زیدون موجودن، این کانه کانه تام خواهد بود. از اینها پس در این صورت قاعده فرعیه این رو میگه که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المستتر. قاعده فرعیه هم تخصیص بردار نیست، کلن القواعد الفقهیه لا تتخصص ولا تتبدل. قاعده فقهیه استثناء بردار نیست، هیچ وقت قاعده مذارت میخوام قاعده عقلی استثناء بردار نیست. چیزی که حالا اینجا مطرحه این هست، وقتی که شما میگین الماهیتو موجودتون، مثالش الانسانو موجودون، به جای ماهیت انسان بگذارید یا فرس بگذارید یا غنم بگذارید یا هر چیزی دیگه بگذارید، الماهیت و موجودتون مثل الانسان و موجودون، این موجودیت الان عارض بر الانسان شده. خب بالاخره باید یه انسانیتی باشه تا شما این موجودیت رو عارض برش بکنید. اگر این حرف رو بزنید معناش اینه که در حقیقت پس ماهیت قبلش هستی که واقعیت داره دیگه، اگه واقعیت داشته باشه میشه اصالت، اصالت خواهد داشت. شما که میگین ماهیت اصالت نداره، شما که میگویید وجود اصالت داره، پس اگه وجود اصالت داره بالاخره باید واقعیت اولا و به ذات به وجود نسبت داده بشه، مثل جرالما و جرالمیزاب و اینها، که جریان اولا به بذات به آب نسبت داده میشه و ثانیا به بلعرز به اصطلاح میزاب نسبت داده میشه دو اینها. پس اینجا معلوم میشه که قاعده فرعیه تخصیص برداشته، چون شما میگه ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبوت له الا ثبوت الوجود للماهیه، مگر اینکه مثلا وجود رو شما میخواین ثابت بکنید برای ماهیت و عارض بر ماهیت بکنید و اینا. و به همین جهت به هر حال این اشکال اینجا مطرح میشه، چون اگر شما بگید که بعد یه مقداری فنی میشه بس، یعنی یه مقداری فنی تر از این میشه، اگر شما بگید که مثلا انسانیت قبل از موجود، موجودیت به اصطلاح وجود داشته، این چگونه به وجود آمده؟ این موجودیتش به واسطه یک کدام وجود بوده؟ بالاخره باید به واسطه یه چیزی باشه دیگه. ان الانسان موجودون یا ان الماهیت موجودتون، شما میخواید موجودیت رو بر ماهیت بار بکنید، حکم بکنید، حمل بکنید، موجودیت رو میخواید بر انسان حمل بکنید. در حقیقت این انسانی که مثبت له هست حتما باید موجودیت داشته باشه. این موجودیتش چگونه خواهد بود؟ این موجودیتش چگونه خواهد بود؟ اگر این موجودیت به واسطه این وجود هست، همین وجود هست، همین وجودی که هست، معلوم میشه که در حقیقت ما اجتماع نقیزن داریم، چون هم باید این معدوم باشه موجود باشه، چون قبلش معدوم بوده به واسطه این موجودیت موجود خواهد شد، پس اجتماع نقیزن لازم میاد و اینها. یه چیزی در حقیقت یا به تعبیر دیگر اگر به واسطه یه همین موجود باشه لازمش تقدم و شیء علی نفسه هست، یعنی شیء قبل از اینکه موجودیت پیدا بکنه خودش متقدم بوده، جمع بین متقدم و متأخر میشه. یعنی این متقدم در عین اینکه متقدم است باید متأخر هم باشه، چون به واسطه این وجود است که به اون موجودیت داده شده. یه مقدار دقت میخواد، کمی دقت میخواد اینا. پس الانسان و موجودون، خلاصه موجودیت رو شما وقتی که عارض میکنید بر انسانیت، این انسانیت یا باید موجود باشد یا نباشد، در هر دو صورت اشکال ایجاد میشه. نتیجه ای که باید گرفته بشه اینه که پس این موجودیت عین انسانیت است، پس وجود عین ماهیت است. حالا به عنوان مثال عرض میکنیم وجود کل شیء عین همون شیء هست. وقتی که وجود الانسان میگیم یعنی عین الانسان، وجود الفرس میگیم یعنی عین الفرس، وجود الغنم میگیم یعنی عین الغنم. پس موجودیت عین ماهیت خواهد بود. اینها برای اینکه به اصطلاح فرار بکنن از این مسئله قائل به این عینیت شده و به همین جهت فلاسفه اومدن یه بابی رو باز کردن که نه، ان الوجود عارض المهیه تصورا و تحت هویتن، که نیاز به توضیح مفصل داره تو اینا. فلاسفه و حکما در این زمین حرفشون این هست. خب لا شک و این که در خارج وجود و ماهیت عین هم هستن. در خارج دو چیز ما نداریم، در خارج یه چیز هست، وجود الانسان. منتها ذهن میاد در حقیقت از این یه چیز دو مفهوم را انتزاع میکند، یکی مفهوم هستی شی هست، یکی مفهوم چیستی شی هست. دو مفهوم را انتزاع میکند که در بحث اصالت الوجود و ماهی مفصل بحث کرده. این کار ذهن هست. ذهن در حقیقت یه واقعیتی که در خارج هست این رو میاد دو مفهوم ازش انتزاع میکنه. ذهن خیلی کارا میتونه بکنه. حالا امروز یه مقداری عرض خواهیم کرد که ذهن قدرت‌های زیادی داره و یه سری عملیاتی انجام میده. گاهی از موقع عرض بود که این عملیات باعث میشه که یه سری مفاهیمی رو ذهن میاد میسازه که حالا نمونه شو امروز عرض میکنم. اینا رو میگن تعملات ذهن یا به تعبیری تعملات نفس، چون همه اینا به نفس برمیگرده. نفس قدرت پیدا میکنه و این قدرت قدرت اون رو داره که در حقیقت بتونه صورت ایجاد بکنه. خیلی کارهای دیگه ذهن میتونه انجام بده، خیلی کارها، تا به جایی که مثلا برخی از عرفا میگن که الانسانو یخلقو به وهمه. داستان حضرت رضا علیه السلام عکس شیر رو که میبینه، وقتی که عکس شیر رو میبینه تبدیل به شیر میشه. این باید یه بیانی داشته باشه دیگه. بالاخره این برای ماها خارق العاده است، ولی برای خود امام عین العاده است. این کار معمولی امامه. اگر زنده کردن مردگان برای عیسی خارق العاده است و معجزه است، برای ما خارق العاده است، برای خود عیسی عین العاده است. کار عیسی همینه. یعنی قدرتی رو که عیسی داره کار معمولیش همینه. این کار هر روز میتونه انجام بده تو اینها. یا به تعبیر دیگر مثلا مثل تسبیح الحصا مثلا از معجزات پیغمبر هست. این سنگریزه ها تسبیح میکنن. اینا که همیشه تسبیح میکنن و این منشأ الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه، که شکی درش نیست. منتها مهم اینه که گوش شنوا آدم داشته باشه بشنوه. پیغمبر معجزه تسبیح الحصاش یعنی چه؟ یعنی یه کاری میکنه، یک عنایتی داره، یه قدرتی داره، یه تصرفی داره. با اون تصرف لحظه گوشها رو شنوا میکنه که این تسبیح الحصا رو بشنون. و الا حصا که سنگریزه ها که همیشه تسبیح میکنن. یعنی انسان قدرت عجیبی داره اگر احیانا ازش استفاده بکنه. به اصطلاح خب خیلی چیز ازش بر میاد. اون حالا بحث دیگری هست، الان خیلی نمیخوام خارج از بحث بشیم. حالا یه اشاره خواهیم داشت به این که ذهن یک سری عملیاتی داره. لذا تعبیری که هست اینه که میگن به تحلیل و تعمل، و به تعبیر دیگر ذهن گاهی از مقه نظره اولا دارد و نظره ثانیه داره. شما یه وقتی نگاه اول نسبت به شی دارید، یه برداشتی دارید، یه نگاه دقیق‌تر دارید، تحلیل می‌کنید، یک مفهوم دیگری می‌سازید. در هر نوع نگاهی مفهوم می‌سازید شما، اونا را میگن نظره ثانیه. به اصطلاح نظره ثانیه یعنی یه مقداری ذهن میاد عملیات میکنه و از خودش کار نشون میده، عمل نشون میده تو اینها، اونو میگن نظره اولا، یکی را میگن نظره ثانیه و اینها. خیلی خوب، پس حرفی که در اینجا هست اینی که به هر حال اونها شاید این نکته تو ذهنشون بوده که شما وقتی که میگین ان الوجود عارض المحیه، اگر وجود عارض بر ماهیت بشه و عین ماهیت نباشد، عین ماهیت نباشه، لازم میاد که اون قاعده فرعیه تخصیص بردار بشه و اشکالات دیگری رو که هست در اینا اوناشو دیگه خیلی کار نداریم، چون دیگه خیلی بیشتر از این دیگه لازم نیست اینجا ذکر بشه. های به مرور ما اون جاهایی که لازم باشه بعضی از نکته هایی که مرتبط با بحث باشه رو اشاره میکنیم و اونجایی که نیاز به توضیح بیشتر باشه اون توضیح رو هم عرض خواهیم کرد. خلاصه اون چیزی که در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که وجود آیا عین ماهیت است یا عارض بر ماهیت. عارض به معنای مغایر با ماهیت. وجود آیا مغایر با ماهیت است یا عین ماهیت است. مثال الانسان موجودون، شما وقتی که میگید این موجود عین انسانیت است یا به لحاظ مفهوم غیر انسانیت است. حکما میگن که موجودیت به لحاظ مفهوم و به لحاظ تصور غیر انسانیت خواهد بود. غیر چهار پنج تا دلیل هم ذکر میکنه در اینجا که اونجا تک تک اینها وقتی که بحث بشه مورد توجه قرار میگیرد. اینا عرض شد که یه نکته ای که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ذهن میاد به اصطلاح تحلیل میکنه و تأمل میکنه، یعنی از خودش عمل بروز میده، صادر میشه. ماهیت رو ذهن میاد در حقیقت بدون وجود تصور میکنه، این قدرت رو داره دیگه، بدون وجود. و ماهیت رو من حیثیه خالی میکنه از وجود و عدم. لذا ماهیت رو من حیثیه، ماهیت از جهت ماهیت بودن، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه، لا بالفعل ولا بالقوه. الماهیه من حیثیه، چون ماهیت چیزی نیست آخه، تا وقتی که وجود نداشته باشه اصلا ماهیت نیست. ماهیت حد و شی هست، ماهیت حد و شی هست. و به همین جهت اصلاحات که این کار رو ذهن میاد انجام میده و ماهیت رو از مطلق وجود خالی میکنه و تخلیه میکنه. همین که تخلیه میکنه یعنی ماهیت رو جدای از وجود میکنه و وجود جدای از ماهیت میشه، معلوم میشه که وجود عین ماهیت نیست، چون اگر عین باشه جدا شدنش غیر قابل تصور خواهد بود. مثلا شما الان در الانسانو انسانون یا الانسانو حیوان ناطق، یعنی وقتی که ذات رو بر ذات هم میکنید، یعنی الانسان انسان، هر چیزی خودش خودشه دیگه، حمل اولی، یا الانسانو حیوان ناطق، اینم حمل اولیست. انسان حیوان ناطق هست. وقتی که گفتین انسان حیوان ناطقه، هیچ وقت نمیتونید حیوانیت و ناطقیت رو از انسانیت منفک بکنید، هیچ وقت. انسانیت رو از انسانیت نمیتونید منفک بکنید و جدا بکنید، چون هر چیزی خودش خودشه. الانسان و انسانو، الانسان و حیوان و ناطق، هر چیزی خودش خودشه، نمیتونی ازش منفک بکنی. ولی وجود رو میتونی از ماهیت منفک بکنی و جدا بکنی. اونجا چون که انسانیت عین انسان بود نمیتونی این منفک بکنی، چون انسانیت عین انسانیت دیگه. حیوان و ناطق هم مساوی با انسانه، منتها فرق بین حیوان و ناطق و انسان اینه که اونجا حمل ذات بر ذاته، اینجا حمل ذاتی بر ذات است. چون جنس فصل اینا ذاتیات هستن، یکی ما به اشتراک رو اشاره داره، یکی هم ما به افتراق رو اشاره داره. جنس ما به اشتراک رو و فصل هم ما به افتراق رو اشاره داره. اونجا شما نمیتونید انسان رو از انسان جدا بکنید، منفک نمیتونید بکنید. حیوان و ناطق هم نمیتونید، چون جدا کردن ذات از ذاتیات معنا نداره، جدا کردن ذاتیات از ذات هم به شرع ایزد، لذا اونا میشن این. ولی وقتی که به اصطلاح به الانسان موجود میرسیم، ما میتونیم ماهیت رو از وجود جدا بکنیم. یعنی ذهن این قدرت رو داره و درستم هست، یه عملیاتی از خودش نشان میده و ماهیت رو از وجود جدا میکنه، ماهیت از وجود جدا میشه. همین که جدا شد بس معلومه که وجود دیگه عین ماهیت نخواهد بود دیگه، وجود عین ماهیت نخواهد بود، یا موجودیت عین انسانیت دیگه نیست. موجودیت خارج از انسانیت است و مغایر انسانیت است و عارض بر اون می شود. پس مفهومی که شما از انسانیت دارید با مفهومی که از موجودیت دارید دوتا هست، یکی نیست. مفهومی که شما از اینا دارید دوتاست، یکی نیست. توی من وجه فهم بودی؟ و چیزی که ما می خواهیم اینجا اشاره بکنیم این هست که در حقیقت اون چی رو که از وجود فهمیده می شود غیر اون چیزیست که از ماهیت فهمیده می شود، و به لحاظ مفهومی وجود عین ماهیت نیست. چون اگر عین ماهیت باشه شما نمیتونید ازش منفک بکنید و جدا بکنید، مثل جدا کردن ذات از ذات، مثل جدا کردن ذاتیات از ذات. چطور نمیتونید ذاتیات رو از ذات جدا بکنید و ذات رو از ذات جدا بکنید؟ شما وجود رو نمیتونید از ماهیت جدا بکنید. معذرت میخوام، شما در اینجا وجود رو میتونید از ماهیت جدا بکنید. پس وقتی که وجود رو بتونید از ماهیت جدا بکنید معلوم میشه که ماهیت به لحاظ مفهومی غیر وجوده، و بالعکس مفهوم هم به لحاظ مفهومی غیر ماهیته، و اینا مغایر هم هستن. این در کجاست؟ این در وعاء ذهن تصوره، در وعاء تصوره. خوب دقت بکنید، در وعاء تصور. و الا در خارج چی؟ در خارج، در خارج متحدن دیگه. در خارج ما دو واقعیت که نداریم، در خارج متحدن. ان الوجود عارض المهیت تصورن و تحدا هویتن. هویتن یعنی در خارج، یعنی در خارج این وجود و ماهیت متحدن، چون دو چیز دیگه نیست. یه واقعیت ما در خارج بیشتر نداریم، این اونی که در خارج هست زید است، یه واقعیته. بعد این واقعیت رو ما میایم تحلیل میکنیم، دو تا مفهوم ازش انتظار میکنیم. البته اینم عرض بکنیم، ماهیت اگر در خارج باشه متحد با وجود خارجی خودش، در ذهنم باشه متحد میشه با وجود ذهنی خودش، متحد میشه با وجود ذهنی خودش. لذا اینجا وقتی که ما بحث ماهیت رو مطرح میکنیم که ان الوجود عارض المهیت تصورن، ان الوجود عارض المهیت تصورن، این تصورن یه نکته‌ای درش هست، تصورن در مقابل تصدیق نیست. چیزی دیگه که هست اینه که اون اینی که در اینجا ما میخواییم اشاره بکنیم نگفته به اصطلاح ان الوجوده عارض المهیه ذهنن، ذهنن نگفته، میگه ان الوجوده عارض المهیه تصورن. این رو آیان دقت دارن در این عبارت، ان الوجوده عارض المهیه تصورن، و الا وجود وقتی که موجود میشه به وجود خارجی و موجود میشه به وجود ذهنی، متحدن با هم دیگه. در چه چیزی در حقیقت اونی که ما دنبال هستیم غایر به مغایرت هستیم؟ در مفهوم غایر به مغایرت هستیم، و این کاریست که در حقیقت ذهن میاد با یه عملیاتی به اینجا میرسه. این قدرت ذهنه که در حقیقت میاد با یه عملیاتی میرسه و تخلیه میکنه، تخلیه میکنه ماهیت را از وجود. در عین این که، خوب دقت بفرمایید، در عین این که تخلیه میکنه، در عین حال نوعی تحلیه هم هست، چون بالاخره شما وقتی که میخواین وجود را از ماهیت بگیرید، بالاخره در یک وعایی، در یک ظرفی باید این کار انجام بپذیره دیگه، و الا اگر در یک وعایی، در یک ظرفی چیزی نداشته باشه، نمیتونید حکمی برش بار بکنید. و اینا بفرمایید. بله، دو چیز میفهمید، نه میفهمید، نه نه، دو چیز میفهمید، یعنی در حقیقت دو تا مفهوم رو از یک واقعیت انتزاع میکنید، دو چیز میفهمید، یعنی در حقیقت یک واقعیت بیشتر واقعا در خارج دو چیزه، دو چیز میفهمید دیگه، باشه، دو چیز میفهمن، یعنی دو تا مفهوم رو ازش انتزاع میکنه. من یه بحثی رو اولش ترک کردم، اونو شما نبودید، بحثش خیلی مهم بوده که اصلا چرا این بحث رو اینها مطرح میکنن، که بعد گفتم اینا، آره اجازه بدید من این رو بخونم. این نکتهش این بوده، یه اشاره میکنم که حالا، و اون این بوده که بالاخره ما وقتی که بحث در اینه که این وجود وقتی که عارض بر ماهیت میشه، به لحاظ مفهومی دو تا هست یا نه؟ اشعری میگه که یکی هست، یعنی وجود عین ماهیت به لحاظ مفهومی. معناش یعنی چه؟ معناش اینه که وجود الانسان به معنای همون انسانه، یعنی شما الانسان موجودون که بگید، یعنی گفتید الانسان و انسانو، الانسان موجودون که گفتید، یعنی گفتید الانسان حیوان و ناطق که عینیت هست در اونجا. ولی حکما میخوام بگن نه، در حقیقت وجود وقتی که عارض بر ماهیت میشه، به لحاظ مفهومی دوتا هست، ولی به لحاظ خارجی یکی هست، متحدن، یکی هست، یک واقعیت بیشتر نیست. بعد اون قاعده فرعی هم توضیح دادم که حالا بیشتر من یه دو سه جمله بخوانم، چون این بحث بسیار مهمیه. ما قبل از اینکه وارد استدلالم بشیم، ما که گاهی از موقع معمولا حساس هستیم نسبت به تبیین بحث، چون مهمترین نکته‌ای که تو فلسفه مهمه تصور بحثه، و شاید نرز بکنم آدم مباحث فلسفی رو خوب تصور بکنه، تصدیقش هم همراهش خواهد بود، و شاید یه مقدار بالاتر میخوام بگم، به یه جایی میرسه که در حقیقت اگر خوب تصور بکنه، اگه خوب و دقیق تصور بکنه، جزء بدیهیات شمرده میشه، جزء ابن سینا آخرین کتابش میشه اشارات و تنبیهات. خیلی چیزا هست که برای بعضی ها عرض شد که نظریه، ولی برای اونا همش بدیهی شده. همین بحث رو میگن که آدم خوب دقت بکنه، اینا جزء بدیهیاته، اصلا نیاز به استدلال نداره. بحث‌های دیگر هم میگن اگه خوب دقت بکنه جزء بدیهیاته. اشتراک معنوی رو میگن جزء بدیهیاته. مثلا خواجه اشاره تصریح میکنه در تجرید، میگه اینا جزء بدیهیاته. ولذا این زحمت میخواد دیگه، این ریاضت فکری میخواد، خیلی ریاضت میخواد آدم برسه به جایی که این امور براش دیگه روشن باشه و نیاز به استدلال برهان نداشته باشه، نیاز به وجه داشته باشه، نیاز به آیه و نشانه داشته باشه، نیاز به تنبیه داشته باشه، نیاز به اشاره داشته باشه. لذا میشه الاشارات و تنبیه ها. بجه فهمیدیم
چرا اینجوری ما مگه نگفتیم که ماهیت لحظت الهیه این رو موجود و نام محبونه خون میمونیم این جور بحثی ها قرار رو که زیادت ماهیت علم وجود چون اشکال پیش نیاد که اینا اینطوری فکر کنند مثلا اینجوری بگی بحثش میدارد چه اشکالی دارد سوره اینجوری بحث رو بردن
فی زیادت ماهیت علم وجود
ماهیت اصلی نیست که مخایل بر اصالت وجود
نه اونی که در حقیقت به لحاظ مفهومی عارض میشه موجود عارض بر ماهیت میشه یعنی شما نمیگید الموجود و انسانو نمیگید الموجود و فرسون میگید که الانسان و موجودون این موجودیت رو که قبلا بحث کردیم در حقیقت یه مشترک معنوی است بر کل ماهیات شما این رو بار میکنید ما داریم در حقیقت این رو بحثش تر میکنیم
که ما
اول ماهیات رو فرض
می‌کنیم بعد وجود رو بهش برمی‌کنیم یه به جهت اینکه ما همه چیز رو هر چیزی به جهت اونس با ماهیات ولی اصلش عکس الحمل دیگه
بله بله آخه اینجوری که اونها که اینجوری متوجه نمیشن که این دقت فلسفی عکس الامر رو که گفتن باید در حقیقت 18 سال طرف درس بخونه تا عکس الامر رو بفهمه به همین جهت که اونها چون که همین ماهیات رو میبینن همین امور ظاهری رو میبینن و میبینن که بالاخره ما موجود رو حمله بر ماهیت میکنیم اینو باید توضیح بدیم یعنی اینی که الان در محاورات صحبت میکنن و اینو باید توضیح بدیم که این یعنی چه میگن انسان موجوده آدم میخواد حرفم بزنه اینجوری حرف میزنه دیگه بالاخره فلسفه اینه کشف وجود میکنه کشف حقایق میکنه مثل بحثای منطقی طرف منطق خوانده بود گفت حالا برو بیرون ببین چطور هستن گفت مردم منطق نمیفهمن گفت هنوز منطق خوب متوجه نشدی وقتی که دوباره خوند و دقت کرد رفت بیرون گفت مردم همه دارن با همین صناعات خمس دارن صحبت میکنن و فلان حرف و اینها در حقیقت ما هم داریم همین حقایق رو داریم بررسی میکنیم اینی که میگه خدا هست نیست این به بیان فلسفی داره بیان میشه بیرون هم وقتی که صحبت میکنن میگن که مثلا انسان هست، فرس هست، قنم هست، جن هست و چی هست و چی هست و اینا بله اون نکته‌ای که شما گفتین اون دیگه خیلی دقت فلسفی میخواد که به اون عکس الهم برسد و اینا بله. اجازه بده یه 200-300 بخونیم ولی تأکید ما این بوده که این بحث رو هنوز به استدلال نرسیدیم که ان الوجود عارض المهیه تصوراً و تهداهویتن این چند تا استدلالی رو که مثلا ذکر میکنه که لصحت سلب علی الکون فقط و لفتقار حمله الی الوسط که اون ادله رو که مثلا بیان میکنه نرسه فقط میخوایم این بحث کاملا روشن بشه این که روشن شد اون ادله رو ما سریع میتونیم جلو بریم و پیش بریم انشاءالله غررون فی زیادت الوجود علی الماهیه زیادت الوجود یعنی مغایرت الوجود بر ماهیت به لحاظ مفهومی اینو میخوام بگیم خلافاً للاشعری حیث و یقول زیرا اون میگه که به عینیتی لها ذهنن وجود با ماهیت عینیت دارد ذهنن به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر به این معنا که مفهوم از یکی عین مفهوم از دیگری است کاملا روشن گردیم الانسان موجودون از ذره اشعری یعنی چه الانسان و موجودان از نظر عشری اونی که حالا نسبت دادن دیگه، حالا برخی مثل به اصطلاح عرصت که در مواقف سید میاد مثلا میگه که عشری این حرف رو نزده، عجل از این حرف هاست، بزرگتر از این حرف هاست و اینا داره توجیه میکنند اینا. ولی حالا اونی که معروف است و مشهور هست، اونی که معروف مشهوره اینه. وقتی که شما میگین ال انسان و موجودون از ذره اشعری یعنی چه؟ یعنی ال انسان و انسان، چون وجود هر شیعی همون شیعه. وجود الانسان یعنی انسان، وجود الفرس یعنی فرس، وجود الغنم یعنی غنم، وجود هر چیزی همون چیز هست. تو اینا معناش همینه دیگه، به حسب عبارتش هم همینه. عبارت ببینید، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر، مفهوم از یکی از اینها که وجود مثلا باشه عین مفهوم از دیگری است که الانسان باشه. یعنی شما وقتی که میگی الانسان و موجودون، یعنی در حقیقت داریم که الانسان و انسان، یا مثلا الانسان و حیوان و ناطق مثلا. خب لأن المحققين من الحكماء قالوا غرر في زيادة الوجود على الماهية خلافا للأشعري. لأن المحققين، این طوری عبارت بس بکنی، برای اینکه محققین از حکما قالوا، فرمودن به زیادتی علیها فی الذهن، یعنی زیادتی یعنی مغایرت، مغایرت وجود بر ماهیت است، اونم فقط در مرحله ذهن. برای در خارج ما مشکلی نداریم، چون همه در خارج میگن متحدن، همه شو تمام اختلاف در کجاست؟ در بحث این که در ذهن به لحاظ مفهومی اینا عینیت دارن یا اینا غیریت دارن. حکما میگن غیریت دارن، اشعری میگه عینیت داره. لأن المحققين من الحكماء قالوا بزيادة عليها في الذهن لا في العين، نه در عین نه در خارج، ولا في حق الذهن، در حقیقت ذهن هم نه، یعنی در اون نظره اولا، چون که به اصطلاح در اونجا هم وجود و ماهیت متحدن، چون وجود وقتی که موجود میشه به وجود ذهنی آثار ذهنی پیدا میکنه، وجود وقتی که موجود میشه به وجود خارجی آثار خارجی پیدا میکنه، که در جای خودش بحث میکنه لشی غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسهی لدن ازهانی، اون در اونجا بحث میکنه. اما چطور این به دست میاد این غیریت؟ بل تحلیل و تعمل من العقل، تعمل یعنی این عمل عقله، جز عملیات عقلی است. یعنی عقل در حقیقت خیلی قدرت داره، ما از قدرت عقل استفاده نمی کنیم. اگر بشر از قدرت عقل استفاده بکنه، جامعه کمتر با چالش ها مواجه خواهد بود، و بلکه شاید اصلا با چالشی مواجه نشه، چون همین عقل حکم می کنه که شما به دنبال پیامبر برید. همین عقل حکم میکنه که این سن را ثانعی هست، همین عقل حکم میکنه که شما به اصطلاح به غیر از ادراک و فهم، به غیر از ادراک و فهم نیاز هست به یه چیزی برسید، یعنی عشق، یعنی عرفان. و عقل حکم میکنه که انسان باید عارف بشه، چون اونجاها میرسه میگه اون دیگه فوق طور العقل است، ولی میگه باید این بشود، انسان باید به این مرحله برسد. دقتهاشو دیگه خیلی ادراک نمی کنه، چون اون ادراک شهودی لازم داره، یعنی با عقل دیگه اون حقایق رو متوجه نمیشه. الحمدلله الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفطن. خب بل تحلیل و تعمل، که این میشه نظره ثانیه. این گوشه اگه بنویسید الندره الثانیه، یعنی یه نظره اولا داریم، نظره اولا نظارت، نگاه اولی وقتی که شما نسبت به شی دارید و اینها، نگاه اولی نسبت به شی دارید، هر چیزی رو که میبینید دو مفهوم ازش انتظار میکنید، یک مفهوم وجود هست، یک مفهوم ماهیت هست، هستی هست و چیستی هست اینا. اما وقتی که شما تأمل میکنید تو نظره ثانیه، شما میتونید این ماهیت رو از وجود جدا بکنید. همین که میتونید جدا بکنید، ماهیت وقتی که از وجود جدا بشه، من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، پس معلوم میشه که وجود عین ماهیت نخواهد بود، چون اگر عین بود که قابل انفکاک نبود، چون اگه عین بود میشد حمل اولی، و حمل اولی که قابل انفکاک نخواهد بود. بل تحلیل و تعمل من العقل، فان الكون فی الذهن ایزن وجود ذهن، چون وجود در ذهنم همچنین وجود ذهنی است، و در حقیقت ماهیت در وجود ذهنی هم متحد با ذهنه، چون که در وجود خارجی متحد با خارج هست. کما ان الکون فی الخارج وجود خارجی، چون که کون در خارج هم وجود خارجی هست. اما لکن العقل، عقل چیکار میکنه؟ عقل در اون نظره ثانیه، لکن العقل من شأنه ان یلاحظها وحدها، خوب دقت بکنید، لکن عقل شأنش اینه که ملاحظه بکند ماهیت رو به تنهایی، من غیر ملاحظه شیء من الوجودین، بدون ملاحظه شیء از وجودین، یعنی وجود ذهنی وجود خارجی، به نحو عدم الاعتبار، به این که در حقیقت اونها رو اعتبار نمی کنه، لحاظ نمی کنه، اعتبار نمی کنه این لحاظ نمی کنه. لا اعتبار العدم، نه اعتبار بکند عدم بودنش رو، نه اصلا اعتبار نمی کنه. میگه الماهیت و من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه، لا بالفعل ولا و الی آخره. این و به عبارت این اخرى اجازه بدید که من فردا یه توضیح بدم، یعنی بعد دیگه فردا انشالله یه توضیح بدم که ایمون هنوز به دلیل نرسیدیم، این فقط برای اینکه تصور بحث بشه. بازم درخواست ما اینه که این بحث رو با دقت گوش بفرمایید و باز هم دقت بکنید، فردا هم این بحث رو از منظر دیگر ما انشالله مورد اشاره خواهیم داد و توضیح خواهیم داد که این دیگه کاملا به لحاظ مفهومی تصور میشه. صلی الله علیه و آله.